همراهی شما تا این لحظه با برنامه های رادیو اقتصاد. انشاءالله که در ادامه هم همچنان همراهیتون رو دریغ نفرمایید. برنامه بعدی روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه روی خط اقتصاد. جا داره که فررسیدن ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض کنیم و از شما دعوت کنیم تا حوالی ساعت 20 مثل همیشه همراه برنامه روی خط اقتصاد باشید. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که امشب در برنامه روی خط اقتصاد به آنها خواهیم پرداخت. سابقه خوب، نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، مزایای ایرانیان برای فعالیت در تاجیکستان. ممنوعیت واردات برنج با وجود سهمیه بندی در کشور. ساختمان‌های نوساز ملزم به احداث نیروگاه خورشیدی می‌شوند. تفکیک وزارت راه و شهرسازی از نگاه انبوه‌سازان، این موضوعاتی بود که در برنامه امشب روی خط اقتصاد انشالله به آنها خواهیم پرداخت. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. اما راه های ارتباطی برنامه شماره پیامک برنامه روی خط اقتصاد 3036-37 میتونید پیامک بدید و نظراتون رو درباره این برنامه بفرمایید. به ویژه اگر موضوع و سوژه مد نظرتون هست حتما برای ما ارسال بفرمایید. ما سعی میکنیم تو برنامه های شبهای آینده به این موضوعات بپردازیم و درباره شون با کارشناسان و مسئولان گفتگو کنیم تا انشالله هم به راهکار خوبی در اون باره در واقع دست پیدا کنیم و همین که چالش های موضوع رو بررسی کنیم و بتوانیم حرف های شما رو با مسئولان و کارشناسان مطرح کنیم و در میان بگذاریم. خب با توجه به اینکه ما موضوع ناترازی انرژی رو در یکی دو سال اخیر به شکل قابل توجهی در میان چالش هامون برجسته دیدیم و کارشناسان هم در این باره گفتگوهای بسیاری داشتن و تذکراتی دادن، هشدارهایی دادن، در تفاهم‌نامه شرکت توانیر و سازمان نظام مهندسی مقرر شده که ساختمان‌های 4 طبقه به بالا یا ساختمان‌های با مجموعه مساحت طبقات بیش از 1000 متر مربع که می‌خواهند مجوز ساخت دریافت کنند ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی شوند. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آقای مهندس علی کریمی. سلام و عرض ادب به برنامه روی خط اقتصاد، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. قبل از هر چیزی که بپردازیم به محورهای این تفاهم‌نامه باید بگیم که آقای کنی به نظر می‌رسد که این کار هرچند دیر اما اتفاق بسیار خوبیه و حتی می‌تواند زودتر هم در کشور اجرایی شود. نظر شما چیست؟
ببینید، با توجه به ناترازی انرژی که وجود داره در بخش مختلف، بله، بخش گاز، بخش برق، اتفاقاتی که افتاده، صرفه‌جویی انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، الحق و الانصاف مقفول مونده. بنابراین رفتم به این سمت که از انرژی های نو مثل سیستم های فوتوولتاییک تو ساختمون استفاده بکنیم، کار خوب و نوینیه و انشالله این کار پیش بره.
خب از این تفاهمنامه برامون بگید، محورها و بندهاش چه هست؟
تفاهمنامه‌ای که بین سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت توانی، یعنی بین آقای دکتر شکیب و آقای رجبی مشهدی در زمان خودش منعقد شده.
بله.
بحث توسعه و تقویت مصرف بهینه برق در بخش خانگیه و از مواردی که توش پیش بینی شده بحث سیستم های فوتوولتاییک و انرژی خورشیدی و بحث مبحث 19 مقررات ملی یعنی صرفه جوی انرژی هستش که من در خدمتتون هستم اگر سوال داشته باشید.
بله بله. این سامانه هایی که قرار هست به هر حال تعبیه بشه در این ساختمان ها با توجه به چه مقیاسایی هستش، با توجه به آنچه که حالا در تفاهم نامه آمده است شرط و شروطش چه هست و در واقع چون من دارم میبینم دیگه میگه که ساختمان های با مجموع مساحت طبقات بیش از 1000 متر مربع، در این باره برام بفرمایید.
ببینید در ساختمان هایی که ساخته میشه خانگی یا اداری، یک بخش انشاءات اختصاصی دارن، مثلا یک ساختمان که 10 واحد مسکونیه.
بله.
این ساختمان 11 تا انشاء داره، 10 تا از بابت انشاءات اختصاصیه و یکیش انشاء عمومیه که بحث آسانسور، راپله، پارکینگ، موتورخونه رو داره تامین میکنه. بهترین کاری که میشه انجام داد در حال حاضر برای ساختمان‌های در دست احداث، بیم از سیستم‌های خورشیدی در بخش مشاعات استفاده کنیم. ما دو نوع سیستم خورشیدی داریم، فوتوولتاییک داریم، یکیش دارای باتریه که میتونه شبها هم کمک بکنه، یکیش فاقد باتریه. با استفاده از سیستم‌های باتری دار که کار پرهزینه تریه، ما میتونیم در ساعاتی از شب هم که سیستم فوتوولتاییک دیگه قادر به تولید انرژی خورشیدی نیست، بخش از انرژی رو تامین کنیم. اما در وضع کنونی که تعمیر و نگهداری و تهیه باتری ها کار یکم سختیه به نظر میاد، در وهله اول، در فاز اول، برای ساختمان های در دست احداث، همین که شما فرمودین 1000 متر مربع و به بالا، 4 طبقه و به بالا و بالاتر، استفاده از سیستم های خورشیدی بدون باتری برای بخش مشاعات یعنی انشاب عمومی کمک میکنه به آینده. البته در حال حاضر خیلی به فوریت قابل انجام نیست، چون ساختمونی که شروع میشه به طراحیش، سپس نظارتش و اجراش معمولا بعد از 2 سال به بار میشینه. پس در بخش مشاعات ما میتونیم از 1-2 سال آینده با اجرایی کردن این موضوع که توانی رو هم جزء تعهدات خودش میگه عدم واگذاری انشابات برق به متقاضیان در صورت رعایت نکردن الزامات مبحث 19، الزام شرکت های توزیع. بنابراین اگر توانی هم به این موضوع کمک بکنه، شرکت های توزیع برق هم به این موضوع کمک بکنن، یا اگر ساختمونی لااقل در بخش مشاعاتش مبحث 19 انرژی که کفش میشه الزامات ساختمان های EC، چون 3 رده انرژی داریم ما، EC، EC پلاس و EC دابل پلاس.
بله.
که بهترینش EC دابل پلاس، البته برای رده انرژی EC و ساختمان های این چنینی اگر از سیستم های فوتوولتایی در بخش مشاعاتش استفاده نکرده باشن، شرکت توزیع هم انشاء به برق مانده این کمک میکنه. این الزامات جان فرخی در
بله
مقررات ملی وجود ندارد، یعنی
درسته.
یه وقت برای شنوندگان و دستندرکاران سوء تفاهم نشه که الزام داریم که ما از فوتوولتاییک ها استفاده بکنیم. خیر، در مقررات ملی الزامی مبنی بر استفاده نیست. توصیه هست که آقا اگر ما بخوایم سامانه ای رو، سیستمی رو بهینه کنیم، بسیار خوب است که از EC استفاده، از فوتوولتاییک استفاده کنیم، ولی توانی خودش پیش قدم شده برای این موضوع. سازمان نظام مهندسی هم کمک میکنه به وزارت نیرو و توانی.
بله.
که اگر ساختمونی در دست طراحی هست، در بخش های طراحی، روش اجرایی طراحی و نصب سامان های مولد خورشیدی هم با کمک خود توانی تهیه شده.
آقای کریمی، الان خیلی از کسایی که حالا دارن ساختمون میسازن این صحبت ها رو دارن میشنون، این سوال براشون مطرح میشه که آیا برآورده هزینه هم وجود داره از این مسئله، چون خیلی مهمه دیگه. اگر من ببینم واقعا هزینش به صرفه انجام میدم، اگر نه خب میدونم که به هر حال با یک سری حالا چالش های روبرو میشم، سعی میکنم حتی نایده بگیرم یه جاهایی تو ساخت و سازم، هزینه در واقع تعبیه این سلول ها در بالای پشت ما ها مشخص شده.
من عرض میکنم خدمتتون، یه وقتی از شما فرصتی دارید برای خرید یک جنس، میگید آقا من الان نمیخرم سال بعد میخرم، این کیفیتشو نمیخرم اون کیفیتشو میخرم. موضوع اینه که در شرایط کنونی اصلا بحث هزینه فایده تا حد زیادی منتفیه. چرا؟ چون ما اصلا ناترازی انرژی داریم، یعنی الان شما یا باید صنعتت کار کنه یا مسکونیت برق داشته باشه، یا مسکونیت برق داشته باشه صنعتت بدون گاز بمونه. بنابراین من عرض میکنم بحث هزینه فایده شون هم، ولی دقت بفرمایید که موضوع اصلا در شرایط کنونی دیگه بحث هزینه فایده رو رد کردیم دیگه، به لزومش داریم.
ولی خب برای سازنده براش مهمه دیگه، یعنی اگر بخوایم واقعا یه جوری باشه که اونم همکاری کنه، بعد هزینه فایده چه جوری براش معقول باشه. بفهمید
در شرایط کنونی با قیمت گذاری نرخ هر کیلووات ساعت در بخش خانگی، واقعیت اینه که خیر نمیارزه، چون هزینه انرژی ما هزینه دارای یارانه است و غیر واقعیه. واقعیت اینه که با هزینه موجود انرژی و انشاب نمیارزه، ولی ما اندکی به سمت واقعی سازی هزینه انشاب و انرژی بدیم بلافاصله میارزه. الان قیمت یک سیستم فوتوولتایی که بدون باتری حدودا از 140 میلیون تومان شروع میشه تا 200-250.
این شامل چند تا پنل میشه؟
برای 5 کیلووات سیستم. 5 کیلووات یعنی 25 آمپر برق. معمولا انشاب عمومی ساختمون ها 25 آمپر سفازه که میشه معادل 15 کیلووات. ما اگر 5 کیلووات از این رو تامین بکنیم، یعنی در حد روشنایی، در حد بخشی از مصارف آسانسور، و البته شما در جریان باشید وقتی سیستم فوتوولتایی کار میکنه و در ساعتی از شبانه روز شما در جریان هستین، تو خانه خودتون هم این اتفاق میفته که سیستم های مصرف برق کار نمیکنه، آسانسور کار نمیکنه، روز هست راپله کسی استفاده نمیکنه، پارکینگ کسی استفاده نمیکنه، این تولید برق میتونه به شبکه به فروش رسونده بشه، به داد شبکه برسه تو جاهایی که داره مصرف انرژی رخ میده، مثل ساختمون های اداری یا صنعتی. این 5 کیلووات به اونا کمک میکنه. بنابراین 5 کیلووات انرژی ناشی از فوتوولتایک بین 100 میلیون 150 میلیون تا 250 میلیون بسته به راندمانش، بسته به مارکش، بسته به تولید کدوم کشور است هزینه.
یعنی حدود 200 تومن مثلا هزینه کنه، میتواند در واقع تا یک مدت طولانی اون انرژی مورد نیاز برای روشنایی و برخی از مصارف خودش رو هر شهروند داشته باشه تامین کنه دیگه، درسته؟
در بخش مشاعاتش بخشیشو میتونه تامین بکنه. بعد
در بخش مشاهدش. و حالا یه نکته دیگری که وجود داره، این ماندگاریش چقدر، تا چه مدتی هستش؟ کمتر مثلا
اتفاقی که میفته، سیستم های خورشیدی مثلا به طور متوسط بستگی به عرض کردم مارکش، بستگی به کشورش، سالی 1% از راندمانش کم میشه. مثلا 5 کیلووات بعد از یک سال 1%، 2%، سبی به مرور زمان این مقدار کاهش راندمانش رخ میده، ولی به طور متوسط معمولا بالای 10 سال اینا عمر میکنه.
خب به صرفه است، اگر 200 هم پول خرج کنه 10 سال استفاده کنه و بتونه روشنایی روز خونش رو تامین کنه، بازم به صرفه است به نظر میرسه.
جناب فرخی، یعنی ما اندکی به سمت واقعی شده، اندکی یعنی مثلا 20%، 15%،
بله،
به سمت واقعی شدن هزینه انشاب و انرژی بریم، قطعا به صرفه که هیچی، بلکه دارای ارزش افزوده هم خواهد بود. و البته شرکت برق هم با تضمین خرید انرژی که نرخ بسیار بالایی رو برای سیستم های تجدید پذیر پیشنهاد میده، حتما به صرفه.
و در کنار همه اینها، نظارت بر اجرایی سازی این طرح چگونه هستش؟ این تفاهم نامه آیا مثلا اگر انجام ندن قطعا پایان کار بهشون نمیدیگه، درسته؟
ببین، موضوع اینه که اتفاقا من عرض کردم در عرایضم که خیر در مقررات ملی الزامی برای ندادن پایان کار وجود نداره. شرکت برق، شرکت توزیع برق، وزارت نیرو پیش قدم شده یک موضوع دیگری رو داره طرح میکنه.
انشاد نمیدن،
ما بهشون انشاد نمیدیم، بنابراین تضمینش نه بابت مقررات ملیه، نه بابت پایان کار ندادنه، بلکه بابت اینه که اداره برق میگه من انرژی ندارم به مردم بدم.
خیلی مهمه. بله انشاد ندادن میتونه،
یعنی در این موضوع اداره برق اگر پیش قدم بماند قطعا این سیستم با اندکی فرهنگ سازی و کمکی که سازمان نظام مهندسی میخواد به این بحث بکنه قطعا به سرعت جا میافته
و ضمانت اجرای خوبی هم داره اینجوری که مشخصه. سپاسگزاریم از شما آقای کریمی، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با مهندس علی کریمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایران، درباره تفاهم‌نامه‌ای که می‌تواند منجر به گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای خانگی در کلان شهرها بشود، موضوعی که در چند سال اخیر کارشناسان بر اون به عنوان یکی از راه‌حل‌ها تاکید کردن، به ویژه اینکه می‌دانیم تهران و بسیاری از کلان شهرهای ما نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی که در اونها برها خانه‌ها دارن از سلول‌های خورشیدی برای تأمین انرژی استفاده می‌کنن، روزهای آفتابی بیشتری دارد و با توجه به این بهره‌مندی از انرژی پاک و انرژی خورشیدی، امیدواریم که این طرح و این تفاهم‌نامه بتواند بخشی از ناترازی انرژی رو در کشورمون حل کنه. خب بریم به سراغ موضوع واردات برنج. به عنوان یکی از محصولاتی که ما در داخل کشور هم انواع اون رو داریم تولید میکنیم، به گفته انجمن وارد کنندگان برنج 660 هزار تن برنج تا 24 دی ماه امسال وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته 26% کاهش داشته و بر اساس نیاز داخل سالانه باید حدود 1.2 میلیون تن برنج وارد بشه بدون احتساب واردات این محصول از سوی بخش دولتی. خوبه که درباره تأثیر این کاهش واردات گفتگو کنیم با مسئولین، از جمله آقای دکتر مجید رضا خاکی، سخنگوی انجمن وارد کنندگان برنج. سلام و عرض ادب.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و مخاطبان فرهیخته رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. آقای دکتر خاکی، میدونم که حالا همیشه آمار و ارقام ارائه کردن شاید بخش سخت کار باشد، اما بر اساس آمارهایی که وجود دارد ما نیاز داخلمون سالانه به برنج چقدر هستش؟ الان چقدرش واردات میشه؟ چقدرش داخل تولید میشه؟ چقدر نیاز به واردات داریم؟ این نکات رو در مورد عدد ارقام برای ما بفرمایید تا انشالله بریم به سراغ در واقع موضوعات دیگری درباره همین بحث واردات برنج. عرض
می‌کنم ببینید، تولید برنج در کشور بذارید در از دو رویکرد بررسی کنیم، یک رویکرد آمارهای اعلامی و یک رویکرد در واقع واقعیت.
بله.
طبق آمار در واقع وزارت کشاورزی در سال جاری ما 2,700,000 تن تولید برنج داشتیم.
درست.
و مسئولان این در واقع وزارت خونه هم مصاحبه‌ای داشتن، گفتن که خب با توجه به اینکه نیاز کشور مثلا حدود 3,200,000 تن هست، اساسا دیگر خیلی نیازی به برنج وارداتی نداریم و همین حدودی هم که تا چند ماه اول سال آمده کافی.
بله.
اما متاسفانه الان شاهد در واقع بازار منتهی به برنج هستیم و شاهد افزایش قیمت به ویژه برنج ایرانی از حدود 40-50%. علتش هم مشخصه، علت اصلی پیش‌فرض‌های نادرست و آدرس غلط از وضعیت تولید و نیاز کشور.
خب
اگر تولید ما 2,700,000 تن بوده، الان تازه چند ماه از آغاز فصل برداشت برنج ایرانی میگذره.
بله.
چرا در بازار کمیابی و افزایش قیمت می‌بینیم؟ اگر این آمار درست نیست، سوال اینجاست که چرا و با چه هدفی در واقع این ارقام غیر واقعی اعلام میشه؟ اگر آمار درسته و برنجی باقی نمانده و سرانه مصرف که در واقع اعلام میکنن به ازای هر ایرانی حدود 36 کیلوگرم هست، پس به مراتب بالاتر از این اعدادی که الان برنج یافته میشه.
بله.
اگر هم برنج هست و عرضه نمیشه، که باز هم جای سوال داره که چرا نظارت و بازرسی در واقع انجام نمیشه و دلالان از این زمینه بیشترین در واقع سود رو نصیبشون میشه. شما عنایت داشته باشید در هر کدوم از این سوالاتی که عرض کردم به اصطلاح یک جای کار داره میلنگه. ما در واقع پیشینه رو اگر بررسی داشته باشیم، هر زمان که بازار برنج در کشور ما دچار مشکل، دچار التهاب شده، آدرس رو باید از مشکلات برنج وارداتی در واقع پیدا کنیم، چرا که برنج وارداتی و کفایتش نقش تعدیل کننده برنج ایرانی و سایر بازارها رو داره.
بله.
که الان متاسفانه با توجه به کاهش 26% واردات نسبت به سال گذشته، ما شاهد در واقع التهاب بازار هستیم.
بله. الان دقیقاً پس بر اساس آمارها اینجوری هم که حالا اشاره هم شده، 1.2 میلیون تن برنج باید سالانه وارد بشه، درسته؟
ببینید اگر ما نیاز کشور رو بگیریم حداقل 3,200,000 تن،
بله،
سازمان فاو در واقع کاروبار جهانی بر اساس آمار این نهاد کشور ما به طور میانگین سالی حدود 2 میلیون تن میانگین بلند مدتش رو عرض میکنم. حالا بعضی سالها کمتر بوده، بعضی سالها بیشتر. میانگین بلند مدت حدود 2 میلیون تن تولید داشته، بنابراین حداقل نیاز هست 1,200,000 تن از محل واردات در واقع تامین بشه تا کسری پوشش داده بشه.
خب الان پس با توجه به همین عدد و ارقام، ما امسال چرا نسبت به سال گذشته کمتر وارد کردیم؟
این رو باید از دوستان وزارت جهاد کشاورزی،
خب شاید دوستان جهاد کشاورزی استدلالشون این هستش که ما تولید داخلی اون بنزی کافی بوده، آیا این چنین هست؟
خب بازار بهترین گواهه، وضعیت فعلی بازار بهترین گواهه، مبنی بر اینکه آقا این اعداد و ارقامی که اعلام شده واقعا واقعی نیست.
درست.
اگر واقعی بود با گذشته تازه چند ماه، یعنی واقعا تمام شده این حجم بزرگی از تولیدی که اعلام کردن، پس نشون میده که این اعداد و ارقام احتمالا غیر واقعیه و باید بپذیریم کشور ما اقلیم خشک و بیابانی داره، ما در منابع آبی و خاکی واقعا مزیده داریم.
درسته.
ضمن اینکه کشت مکانیزه
در واقع نمیتونیم بی‌پروا اختصاصش بدیم فقط به برنج. بله
دقیقا همینطوره، کشت مکانیزه هم توسعه پیدا نکرده، اغلب اراضی ما در واقع کشت سنتی غربابی دارن انجام میدن، بهره‌وری بالایی نمیشه انتظار داشت. بنابراین آماری که اعلام میشه باید به نظر میرسه که مورد بازنگری قرار بگیره، بازنگری جدی، تا بتونیم بر اساس آمار و اعداد واقعی برنامه‌ریزی تامین نیاز کشور رو داشته باشیم، تا خدای نکرده بازار دچار چنین التهاباتی نشه.
و در کنار همه اینها موضوع کسری بودجه در واقع و یا در دسترس نداشتن ارز هم میتونه اثرگذار باشه، درست میگم؟
دقیقا. خب کشور ما ممکنه با محدودیت در منابع ارزیش مواجه باشه، همین الان که من خدمت شما هستم محموله های برنجی که از نیمه تیر ماه وارد کشور شده در صف تخصیص ارزه، محموله هایی که وارد شده، ترخیص شده و به فروش رسیده در صف تخصیص ارزه، و ضمن اینکه سال آینده هم مشخص نیست که چه ارزی قرار تخصیص پیدا کنه به واردات برنج، و از یه طرف دیگه هم این فضای بلا تکلیفی در وارد کنندگان، چون جناب فاروقی الان که برنج وارد میشه ارزش معمولا 6 ماه بعد تخصیص داده میشه، از دی ماه بارهای جدید وارد شده و با توجه به ارزی که داشتم قاعدتا سال بعد تخصیصش انجام میشه، ولی در سال بعد هیچ چشم‌انداز مشخصی وجود نداره که چه ارزی قراره به برنج در واقع تخصیص داده بشه، وارد کننده هم بلا تکلیفه، اگر صبر کنه تا در واقع تعیین تکلیف بشه به احتکار متهم میشه، اگر به قیمت بفروشه، قیمت 28.5 که الان ارز تجریه است بفروشه، در صورت تغییر نرخ ارز در واقع یک خسارت هنگفتی میبینه، و اگر هم بخواد بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز به فروش برسونه مشمول گران فروشی و برخوردهای تزیراتی میشه. برای من این لازمه که زودتر فضای شفافیت در این فضای اقتصادی ما شکل بگیره و وارد کننده بتونه برنامه‌ریزی لازمش رو داشته باشه تا بازار همیشه همچنان در آرامش باشه و تامین کسری مورد نیاز برنج کشور.
بله. من لازمه که خدمت شنوندگان عرض کنم به هر صورت آقای دکتر خاکی نماینده بخش خصوصی و انجمن واردکنندگان برنج هستند و ما این فرصت رو در اختیار نمایندگان مجلس و طرف دولت هم می‌گذاریم که انشالله اگر نکته‌ای دارن درباره این کاهش واردات برنج حتما روی خط برنامه روی خط اقتصاد بیان و در این باره برای ما توضیحات کافی و لازم رو بدهن. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر مجید رضا خاکی، متشکرم که همراه برنامه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بله، گفته بود که آقای دکتر مجید رضا خاکی سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج پیرامون چرایی کاهش واردات برنج در مدت زمان مشابه نسبت به سال گذشته. خب جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه بعد از ظهر امروز تهران رو به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کردن. قرار رئیس جمهور کشورمون در تاجیکستان با رئیس جمهور این کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر این کشور به صورت جداگانه دیدار داشته باشه و به گفتگو بپردازه. همچنین دیدار با فعالان اقتصادی و تجار تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد هم از جمله برنامه‌های این سفر هستش. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با خانم دکتر سادینا آبایی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان. سلام و عرض و ادب. سلام و عرض ادب خانم دکتر. سلام، ارتباطتون برقرار شده با خانم دکتر؟ خب گویا ارتباطتون همچنان برقرار نیست. میخوایم درباره ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور صحبت کنیم با ایشون. به هر صورت کشور ما با تاجیکستان پیشینه همراهی و عرضم به خدمت شما نزدیکی بسیاری داره، نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی، همه اینها زمینهای فرهنگی و اقتصادی زیادی رو در واقع ایجاد میکنه برای گسترش همکاری ها و باید ببینیم که در طول این سفر چه تفاهم نامه‌هایی میتواند امضا شود، ضمن اینکه به هر حال کشور ما هم تو این سالها صادرات خدمات فنی هم به این کشور داشته. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم. خانم دکتر آبایی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مشترکات دو کشور که میتواند زمینه‌های همکاری بیشتر رو فراهم کنه، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
خب با توجه به این اتفاق خوبی که دوباره اثر گرفته شد و هیئت‌های اقتصادی تجاری همراه رئیس جمهور به سفرهای خارجی میره، این دوره هم تاجیکستان یکی از اون کشورها بوده.
درسته.
خب تاجیکستان با توجه به قرابت‌های خاصی که با ایران داره، از جمله زبان مشترکی که ما داریم و فرهنگ مشترکی که داریم، میتونه یکی از اون مسیرهای خوبی باشه که ما در حوزه بین‌الملل بتونیم جایگاهی از نظر اقتصادی تجاری برای خودمون باز کنیم.
و این زمینه‌های اقتصادی که میتوانند دو کشور توش فعالیت کنن و همکاری کنن چه هست؟
یکی از مسائلی که با تمامی کشورها ما داریم مسئله گردشگری. گردشگری خیلی مهمه.
بله.
و قاعدتا ما چون در زمینه گردشگری سلامت دستی بر آتش داریم، قاعدتا این میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما باید توجه بکنیم که مدل های تجارت در حال حاضر در دنیا متفاوت شده با توجه به